11 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر دوشنبه 8 آبان تا نگاهی داشته باشیم به وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی.
درود بر تو مهدی و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. نسرین ستوده وکیل دادگستری و منظر زرابی از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز اوکراینی در پی بازداشت در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. پیشتر خانواده این دو به رادیو فردا گفته بودند که پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه وزرا، آنها را برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای اوین برده بودند. خانم‌های ستوده و زرابی همچنین ساعت‌ها از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بودند و از همین رو مراحل بازپرسی آنها به تعویق افتاده بود. روز دوشنبه رضا خندان همسر خانم ستوده در تهران با اشاره به تماس تلفنی کوتاه با همسرش در پی بازداشت به رادیو فردا گفت:
گفتم که گفته شده که تو رو به شدت ضرب و شتم کردن، آیا درسته؟ گفت بله درسته. یه جوری اومد توضیح بده که آره یه خورده بیشتر، و بعدن هم فهمیدم چون خواسته بود که عینکشو براش ببریم در حالی که عینک همراهش بوده، فهمیدم که خب انقدر محکم زدن عینکش خورد شده.
در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند 10 نفر بازداشت شدند که برخی از آنها آزاد شده و هنوز مشخص نیست چه تعداد به تفهیم اتهام در بازداشت موقت ماندند. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از رسیدن تانک‌های اسرائیلی به حاشیه شهر غزه خبر می‌دهند، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره موقعیت جغرافیایی نیروهای این کشور را تایید کند. اسرائیل می‌گوید وارد مرحله تازه نبرد علیه حماس شده که به گفته نخست وزیر آن کشور طولانی و سخت خواهد بود. سازمان ملل متحد و مقامات بهداشتی و پزشکی در نوار غزه خواستار برقراری آتش‌بس یا توقف درگیری برای حفظ جان غیر نظامیان در نوار غزه شدند. هنوز صدها هزار نفر در مناطق شمالی نوار غزه باقی ماندند که محل اصلی درگیری هاست. بنابر اعلام وزارت بهداشت در نوار غزه، تا کنون بیش از 8000 نفر در جریان حملات اسرائیل از روز 16 مهر کشته شدند. در پی حمله 15 مهر حماس به اسرائیل بیش از 1400 نفر کشته شدند و همچنان از سرنوشت 239 گروگانی که به نوار غزه برده شدند اطلاعی در دست نیست. و در خبری دیگر، کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان سینما در ایران در بیانیه ای اظهارات مسئولان وزارت ارشاد درباره ممنوعیت فعالیت زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری را بحرانزایی در سینما و فراتر از آن توصیف کردند. این دو نهاد صنفی سینماگران ایرانی ضمن حمایت از زنان بازیگری که با ممنوعیت ادامه فعالیت هنری مواجه شدند، با اشاره به قانون مجازات اسلامی میگویند منع اشتغال افراد مجاز نیست و خود میتواند با حکم زندان مواجه شود. بنابر گزارش ها، هنرمندان شناخته شده چون ترانه علی دوستی، باران کوسری، کتایون ریاهی، پانتا بهرام، فاطمه معتمداریا، گلاب آدینه، مریم بوبانی و هنگامه قاضیانی از فعالیت هنری منع شدند. روز یکشنبه دادستانی تهران از اعلام جرم علیه برخی از این افراد خبر داد که به گفته این نهاد متهم به نشر اکاذیب رایانه‌ای و مطالب بدون سند هستند. و ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد در پی حملات گسترده‌ای که در طول شب گذشته در نوار غزه انجام داده، 10 تن از پیکارجویان فلسطینی کشته شدند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل، با تکیه بر این پرسش که حملات زمینی ارتش اسرائیل به غزه چه ابعادی داشته و آیا این حملات گسترش خواهند یافت. ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان شناخته می شود. در این مجله گفتگوی خواهید شنید در رابطه با علائم ابتلا به سرطان پستان. و در هفته های اخیر دو موسیقیدان شاخص بلوچستان بر اثر بیماری درگذشته اند و زنگ خطر زوال موسیقی بلوچی به صدا در آمده. گزارشی خواهید شنید در این رابطه. ارتش اسرائیل در حال گسترش عملیات زمینیش به عمق نوار غزه است. همزمان حملات هوایی به مناطق اطراف بیمارستان‌های غزه هم ادامه دارد. نیروهای زمینی و زرهی اسرائیل در حال حرکت به سمت مناطق مرکزی نوار غزه هستند. همچنین بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، در جریان عملیات زمینی این کشور ده‌ها تن از نیروهای حماس در داخل ساختمان‌ها و یا تونل‌ها کشته شدند. پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و از او درباره ابعاد حملات زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه پرسیدم.
واقعیت این است که این یک عملیاتی است که با اون اسرائیل میخواد به اون هدفی رو که اعلام کرده، یعنی حماس رو به عنوان فاعل نظامی و سیاسی از غزه حذف بکنه. ولی یک راهی رو پیش گرفته نتانیاهو و یا دولت اسرائیل که از ورود حزب الله و ایران، ورود احتمالی اونها به این جنگ جلوگیری بکنه، چون در حال حاضر نمیخواد در چند جبهه بجنگه. و از اونجایی که هم ایران و هم حزب الله اعلام کرده بودند که اگر در پی حملات نیروهای زمینی اسرائیل به غزه، جبهه مقاومت در سراسر منطقه وارد عملیات میشه، یعنی ما جنگ رو شروع میکنیم اگر شما با نیروی زمینی وارد غزه بشین. به همین علت اسرائیل نام این عملیات رو نگذاشت حمله زمینی و گفت عملیات محدود، و گفتش که ولی این عملیات طول میکشه. یعنی آقای نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی که روز شنبه برقرار کرد گفتش که خودتون آماده بکنید که ممکنه ما هفته ها ماها دوچار این باشیم. علت هم داره، علتش اینه که با این که دو روز میگذره از ورود نیروهای زمینی اسرائیل به غزه، اینها تا حالا حدود 3 کیلومتر جلو رفتن در غزه. نوار غزه 40 کیلومتر طول داره و میتونیم حساب بکنیم که چقدر طول میکشه اگر اینا بخوان به پایان برسن. حالا این تنها حملات روی زمینه. مشکلات اسرائیل، مشکلات نیروهای زمینی اسرائیل، ظاهرا تونل هایی است که در زیر نوار غزه هست که همونطور که میدونید میگن بیش از 500 کیلومتر طول داره. خیلی برای نیروهای اسرائیلی میتونه خطرناک باشه، ولی تا به حال نیروهای زمینی اسرائیل خبری از تلفات ندارن.
و آقای سعدزاده، فکر میکنید که این حملات محدود، این عملیات محدود اسرائیل به صورت زمینی به غزه به همین صورت ادامه پیدا بکنه، یا اینکه در آینده نزدیک شاهد گسترده تر شدنش خواهیم بود؟
برای هر جنگی معمولا یه هدف انتخاب میکنن. این هدفی که آقای نتانیاهو اعلام کرده کافی نیست برای آینده غزه. میگه ما حماس رو میخوام حذف کنیم از صحنه سیاسی منطقه، ولی شما برای پایان یک جنگ هم باید تصورات داشته باشید پس از حذف حماس چه خواهد شد. و این مشکلی سیاسی، نظامی و منطقه‌ای، و همین هم هست که میبینید در سراسر جهان در بین دولت‌ها یک گونه سردرگمی وجود داره، چون به هر حال پس از پیروزی بر حماس آیا قرار است حکومت خودگردان فلسطینی محمود عباس بیاد و اداره رو به دست بگیره که خود اون یه مشکل بزرگی است.
آقای سعدزاده، فکر میکنین که این هدفی که آقای نتانیاهو از اون صحبت کرده بود، حذف حماس، با این حملاتی که داره انجام میشه، حالا چه به صورت هوایی یا به صورت زمینی، چقدر محتمل هست؟ چه چشم‌اندازی وجود داره؟ چقدر به طول خواهد انجامید؟
حذف حماس به عنوان ایده غیر ممکنه، چون حماس یک ایده ای رو تبلیغ میکنه که این ایده اخوان المسلمین است و این ایده اخوان المسلمین در سراسر کشورهای اسلامی وجود داره. البته نام های متفاوتی داره. حتی شما میتونید آکاپه ترکیه هم جز اخوان المسلمین به حساب بیاری. به همین علت ترکیه خیلی رابطه خوبی با حماس داره. شما میتونید حتی طالبان افغانستان رو جز اخوان المسلمین حساب بکنید و یا النهضه تونس رو جز اخوان المسلمین حساب بکنید و حماس رو جز اخوان المسلمین غزه. هر کدوم این شرایط این کشورها نام جداگانه بین اخوان المسلمین داده، ولی همه اینها یک اشتراک دارن و اونی که اسلام سیاسی و ادغام ایده اسلام در سیاست برای اداره کشور.
و این فرسایشی شدن جنگ آقای سدزاده بیشتر از توان نظامی کدوم طرف خواهد کاست، اسرائیل یا حماس؟
اسرائیل خواهد بود که پیروز خواهد شد، چون حماس عملا امکانات نظامیش از دست میده. ولی پس از این که حماس نابود شد به عنوان عامل سیاسی و اگر راه حل سیاسی دیگری پیدا نشه برای غزه، شما با یه شرایطی در غزه روبرو خواهید بود مثل سومالی، مثل افغانستان زمان طالبان و جنگ داخلی. یعنی همین الان شما میبینید جوانهاشو که دو روز سه روز قبل اعلام کردن که تمام نظم اجتماعی در جنوب غزه، اونجایی که اهالی غزه فرار کردن، به هم ریخته، کسی نیست که این مردم رو اداره بکنه و اون شرایط غارت به اون انبارهای آذوقه سازمان ملل رو دیدید. باعث میشه این داستان که اصولا شما 2 میلیون آدمی دارید اونجا که از جانب هیچ کسی کنترل نمیشه، کسی هم حاضر نیست اینها رو بپذیره، نه مصر حاضر اجازه بده اینا بیان به صحرای سینا، و اگر این اتفاقات در کرانه باختری بیفته اردن هم اجازه نخواهد که فلسطینی ها بیان. یعنی اسرائیل با یک مشکل جمعیت بزرگ فلسطینی را روبرو هست که هیچ گونه سازمان سیاسی اینا رو کنترل نمیکنه و میتواند بستر هر گونه ناآرامی و مشکلات آینده برای اسرائیل باشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. اما با شدت گرفتن حملات اسرائیل به نوار غزه و ورود زمینی ارتش این کشور به برخی مناطق در شمال غزه، گزارش‌ها از بحرانی تر شدن وضعیت انسانی در این باریکه حکایت دارد. امیره هرودا، فعال رسانه‌ای از جنوب نوار غزه، در گفتگوی با رادیو فردا وضعیت انسانی در نوار غزه را این گونه توصیف می‌کند:
بالنسبة لقطاع غزة خلال الأيام اللي فاتت الوضع كارثي، نحن نتحدث عن أكثر من 10,000.
وضعیت نوار غزه فاجعه باره. ما از کشته شدن بیش از 10,000 نفر صحبت می کنیم که در میون اونها ناپدید شدگان زیر آوارها هستند. افرادی که خونه هاشون بدون هشدار قبلی بمبارون شد. برای بیشتر از 2 روز تماس های تلفنی و اینترنت در غزه قطع بود. در این مدت خانواده هایی به خاک سپرده شدن بدون اینکه بستگانشون خبر داشته باشند. وضعیت انسانی فاجعه بارتر از قبله. هیچ کمکی به بیمارستان های نوار غزه و به طور مشخص بیمارستان های شمال این باریکه و شهر غزه نرسید، مثل بیمارستان الشفا که بزرگترین بیمارستان نوار غزه است و با توجه به دستگاه‌هایی که برای انجام عمل جراحی داره، تعداد زیادی بیمار و زخمی در اون بستری هستند. اما الان وضعیت اونجا هم بحرانیه. زخمی‌ها روی زمین درمان میشن. بانداج و انواع داروها از جمله داروهای بی‌حسی نایاب شده. عمل‌های جراحی بدون بی‌حس کردن زخمی‌ها انجام میشه. این در حالیه که حتی در اتاق‌های عمل جراحی آوارگانی که به بیمارستان پناه بردن حضور دارن. مردمی که مناطقشون به صورت روزانه بمبارون میشه.
داخل غرف العمليات يوجد نازحين من الناس الذين يتعرضون.
آسیب‌ها و زخم‌هایی که این بمباران‌ها باعث میشن با هر جنگ سابقی فرق داره. زخم‌ها به شکل سوختگی‌ان. افرادی که از زیر آوارها بیرون آورده میشن، گرد سیاهی روی اونها نشسته و روی بدنشون انواع سوختگی دیده میشه. این شرایط بر عملکرد کادرهای پزشکی در رسیدگی بر این زخم‌ها تأثیر گذاشته. ما بار دیگه از نبود ظرفیت برای بستری شدن زخمی‌ها در بیمارستان‌ها سخن می‌گیم. مواد و تجهیزات پزشکی برای رسیدگی به زخمی‌ها وجود نداره. برای تمیز کردن زخم‌ها از سرکه استفاده میشه. به جای بانداژ از پارچه برای بستن زخم‌ها استفاده میشه. متأسفانه اون چه در بیمارستان الشفا داره روی میده یک فاجعه انسانیه که جهان باید برای متوقف کردن این فاجعه و کشتارهایی که هر روز داره در غزه اتفاق میفته اقدام کنه.
هو عباره عن کارثه انسانیه، یجب على العالم ان يتحرك لايقاف هذه الكارثه والمجازر التي تحدث في القطاع كل يوم.
خانم هرودا همچنین درباره وضعیت بهداشتی و سلامت مردم و عملکرد تیم‌های امدادی و پزشکی اینچنین میگوید:
هلأ كمان بدنا نحكي عن موضوع المياه بشكل عام في القطاع. المياه كتير وضعها
شرایط آب نوار غزه خیلی بده و این یکی از عواملیه که باعث انتشار بیماری بین مردمی شده که خونه های خودشون در شمال غزه رو ترک کردن و به اردوگاه ها در مناطق جنوب رفتن. تب بالا، آنفلانزا، آبله، اسهال و استفراغ و بیماری های پوستی به ویژه بین کودکان شایع شده. قطع تلفن و اینترنت هم تاثیر زیادی روی فعالیت های تیم های امدادی میذاره، چون رسیدنشون به مناطقی که بمبارون میشه برای کمک به مردمی که آسیب دیدن یا زیر آوار موندن رو دشوار میکنه. این قطعی‌ها باعث میشه دستیابی به خدمات پزشکی دشوارتر بشه. مثلا الان اگر تیم‌های امدادی بخوان به جایی برن که بمبارون شده، باید ببینن دود از کجا داره بالا میاد تا به اونجا برن. امروز هم تماس‌های تلفنی و اینترنت به طور کامل از شمال نوار غزه قطع شد. شمال غزه به طور کامل از جهان جدا شده و این باعث شده اخبار و تصاویر از اون منطقه نرسه. اما در جنوب غزه الان اینترنت هست و نمیدونیم اگر بخوان مثل دو روز پیش قطعش کنن یا نه.
لیکن ما بنعرفش اذا راح يتم قطعه كما تم قطعه خلال الايام الماضيه.
امیر هرودا بود، فعال رسانه‌ای از جنوب نوار غزه. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره نقش ایران در جنگ حماس علیه اسرائیل با تاکید بر اینکه مگر راهی برای انتقال تسلیحات نظامی به نوار غزه وجود دارد، گفته که رزمندگان فلسطینی خود سلاح می‌سازند، خود عملیات طراحی می‌کنند و خود به مبارزه با صهیونیست‌ها می‌روند. پیشتر گفتگویی داشتم با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا، و از او درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ حماس و اسرائیل پرسیدم.
موضع جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه به شکل کلی ثابت است نسبت به گروه های مقاومت در منطقه، اما در این حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد اقدامات در واقع حساب نشده رو نداره. حمایت هاش بستگی به وضعیت منطقه، وضعیت بین المللی و میزان سود و هزینه ای که در هر اقدامی وجود داره. تا کنون تصمیم ایران این نیستش که جبهه دیگری رو باز بکنه، اما در این حال هشدار صریح به طرف اسرائیلی داده که اگر اقدام شدیدتری صورت بگیره، مثل اشغال غزه و وارد شدن به خاک غزه، در اون صورت ممکنه جبهات دیگری در واقع باز بشه. همکنون هم ما در واقع شاهد افزایش تنش تدریجی در جبهه شمالی اسرائیل از طرف حزب الله هستیم و خب جبهه های دیگری هم هست ممکنه باز بشه، در صورتی که تنش به شکل تدریجی از طرف اسرائیلی افزایش پیدا کنه.
و در کنار این تنش ها، همزمان شاهد هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه هستیم. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، هم گفته که اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دست به تهاجم علیه اهداف آمریکایی در منطقه بزنن، شاهد حملات متقابل خواهند بود. آمریکا چندان سابقه نداشته در چند سال اخیر که دست به حمله بزنه علیه مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی. آیا شاهد شدت این سیاست خواهیم بود؟
به نظر میسه این حملات بیشتر جنبه سمبولیک داره و ارزش نظامی در واقع خاصی نداره و بیشتر در پاسخ به حملاتیه که گروه‌های وابسته به ایران در عراق و سوریه به پایگاه آمریکا داره. در گذشته هم این اتفاق چند بار رخ داده، هنگامی که حملاتی در واقع از جانب گروه‌های وابسته به ایران به این پایگاه صورت میگرفت، آمریکا هم گاهی وقتا حملات مشابهی رو انجام میدادن. در مجموع این حملات تا الان هنوز به مرحله تلفات و مرحله ایجاد زیانهای جدی به طرف مقابل نرسیده و بیشتر هر طرف داره به دیگری هشدار میده که صحنه درگیری در اسرائیل در واقع بزرگتر و وسیع‌تر نشه.
علی مأموری بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان شناخته می‌شود و این ارتقاء دانش عمومی برای نجات جانهایی است که تنها از این راه ممکن می شود. در ادامه گزارش هایی که رادیو فردا در این باره تهیه کرده، همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دکتر فرین کمانگر اپیدمی شناس و پژوهشگر سرطان در آمریکا نخست از علائم ابتلا به سرطان پستان پرسیده است.
علائم بسیار متفاوتی داره، از جمله این که آدم حس کنه یک غده‌ای در داخل پستان هستش. بعضی وقتا پستان خودش بزرگ میشه بدون اینکه یک غده‌ای رو حس بکنید، و بعضی وقتا برعکس، حتی یک فرو رفتگی در پستان حس میشه. در بعضی سرطان‌های دیگه تغییر رنگ مشاهده میکنید، مثلا پوست پستان قرمز میشه، یا اینکه حالت پوست تغییر میکنه مثل پوست پرتقال میشه، و بعضی وقتا شما میبینید که روش یک لایه هایی مثل این که پوستی که روش کیسه کشیدید داره وامیره، اینجوری شده. یکی دیگه از علائم سرطان پستان این هستش که زیر بغل یک وقتی شخص خودش یک غده‌ای رو حس میکنه یا دکتر یک غده‌ای رو حس میکنه.
آقای دکتر کمانگر، چگونه میشه از ابتلا به سرطان پستان جلوگیری کرد؟
خب بعضی از عوامل زندگی ما مهمه، مثلا الکل یه مقداری ریسک سرطان پستان رو میبره بالا، بنابراین این که الکل یا مصرف نشه یا خیلی کمتر مصرف بشه، وزن متناسب بتونیم نگهداریم، ورزش، اینا همش باعث میشه که سرطان سینه بیاد پایین. چیز دیگه‌ای که کمک میکنه این هستش که بعضی خانم‌ها بعد از دوره منوپوزشون شروع میکنن هورمون درمانی مصرف کردن، اون هورمون‌ها ریسک سرطان سینه رو میبره بالا، بنابراین اگر هورمون درمانی بعد از یائسگی استفاده نشه، اون هم احتمال بیماری میاد پایین. ولی از همه مهمتر واقعا ماموگرافی هستش. ماموگرافی باعث میشه سرطان پستان خیلی زود تشخیص داده بشه، و هر چقدر زودتر تشخیص داده بشه، این درمانش بسیار 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 راحت تره. اگر کسی سرطان استیج 1 داشته باشه، بالای 99% زنده میمونه بالای 5 سال و به طور کل درمان میشه. ولی اگر به استیج 4 برسه، شانس این که کسی بتونه بعد از 5 سال زنده بمونه فقط 30%. تفاوت رو نگاه کنید، 99% در استیج 1 در مقایسه با 30% در استیج 4. بنابراین ماموگرافی بسیار مهم هستش. که برای خانم هایی که ریسک بسیار بالایی از سرطان دارن، مثلا همه تو خانواده‌شون گرفتن یا مسائل ژنتیکی دارن، اونها خب باید چیزای دیگه‌ای هم در نظر بگیرن، از جمله اینکه شاید اصلا حتی به صورت پیشگیرانه پستانشون رو بردارن، یا از سنین جوانی خیلی MRI و ماموگرافی انجام بدن و درمان‌های هورمونی بگیرن که باعث بشه که سرطان درشون به وقوع نپیونده.
آقای دکتر، حالا خانم‌ها باید ماموگرافی رو از چه سنی آغاز کنن؟
عرضم به حضورتون که نظرها متفاوت. همه متفق القول هستن که قطعاً از 50 سالگی به بعد باید ماموگرافی انجام بشه. حالا سالی یک بار، بعضی میگن دو سال یک بار. ولی خیلی از انجمن‌های پزشکی آمریکا در چندین سال گذشته بر این عقیده هستن که حتی از 40 سالگی هم مفیده، و خیلی هم میگن از 40 سالگی شروع کنین و هر سال یه دونه ماموگرافی بگیرید. دلیل این که نظرها متفاوت هستش اینه که خب در سن 40 سالگی بالاخره سرطان پستان نادرتر هستش، و میگن که این زحمت و این هزینه رو بر بیماران تحمیل نکنید که از 40 سالگی برن حالا هی ماموگرافی بگیرن و بعد بعضی وقتا بیوپسی بشن، که اون بیوپسی هم بعضی وقتا هیچی نیست. ولی خیلی هم میگن نه، این که ما زود تشخیص بدیم به این قضیه میرسه. بنابراین به طور خلاصه خیلی هم میگن بالای 40 سال و هر سال، ولی همه معتقدن اگر 40 خورده‌ای سالتون هم نیست، قطعاً از 50 سالگی شروع بکنید و هر سال و یا دو سال یه بار انجام بدید. اینی که مهمه برای خانم هایی که ریسک خیلی بالایی دارن و ژنتیکلی مستعد به این قضیه هستن و به صورت ژنتیک، اونها باید زودتر شروع بکنن. یعنی اونها شاید باید حتی از سن 25-30 سالگی شروع کنن، چون اونایی که در خانوادهشون هست ممکنه زودتر شروع بشه.
آقای دکتر کمانگر، به تازگی خبرهایی در مورد کشف روش جدیدی برای درمان سرطان سینه یا پستان منتشر شده. خبرها حاکی از اونه که بدون شیمی درمانی حالا میشه سرطان سینه رو درمان کرد. از این روش جدید از شما بشنویم.
این درست هستش. هر چقدر زمان گذشته نسبت به زمانی که من دانشکده پزشکی می‌رفتم خیلی سال پیش، واقعا درمان‌ها خیلی پیشرفت کرده. هم درمان‌ها ملایم‌تر شده و کمتر پستان و عضلات و بقیه چیزا رو برمی دارن و هم خیلی بهتر و مفیدتر شده درمان ها. البته اینطور نیست که همه سرطان ها رو بشه بدون شیمی درمانی درمان کرد. شاید حداقل 70% سرطان های پستان رو هنوز با شیمی درمانی درمان میکنن، ولی بستگی به این که نوع اون سرطان چی باشه، از کدوم نسج پستان بیاد، یا اینکه در چه استیجی باشه، 1، 2، 3، 4 یا اینکه عوامل دیگه چی باشه، خیلی وقتا ممکنه که اصلا شیمی درمانی استفاده نشه. تو 30% موارد شیمی درمانی استفاده نمیشه، مثلا با یه رادیوتراپی ساده و چند تا قرص هورمونی درمان میشه و تموم میشه میره. در کل ما چند روش مختلف درمانی داریم، شیمی درمانی هستش، رادیوتراپی هستش، جراحی هست، درمانهای هورمونی و درمانهای بیولوژیکی که به خود ایمنی بدن کمک میکنه که سرطان رو از بین ببره. و این رو میخوام مژده بدم که 1% بسیار بالایی از سرطان ها درمان میشه. همینطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، 99% سرطان های پستان که در مرحله 1 یا حتی در مرحله اینسایتو که قبل از مرحله 1 تشخیص داده میشه، به طور کامل درمان میشن. استیج 2 90%شون درمان میشن. استیج 3 بالای 70% درمان میشن و حتی استیج 4 که به جاهای دیگه متاستاز داده، احتمال داره که 30% اینا بالای 5 سال زنده بمونن. بنابراین خانم ها باید واقعا سعی کنن زود تشخیص بدن و به موقع درمان بگیرن و این درمان به صورت بسیار زیادی عمر رو میبره بالا.
دکتر فرین کمانگر بود، اپیدمی شناس و پژوهشگر سرطان ساکن آمریکا.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت شهر
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در هفته های اخیر دو موسیقیدان شاخص بلوچستان بر اثر بیماری درگذشتند و آنچنان که روزنامه اعتماد نوشته، مرگ این دو زنگ خطر زوال موسیقی بلوچی را به صدا درآورده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روزنامه اعتماد چاپ تهران از مرگ یک موسیقیدان بلوچ به نام دلمراد شکلزهی خبر داده که به نوشته این روزنامه از آخرین بازماندگان دهلنوازی موسیقی بلوچستان بود. اعتماد در گزارش خود در این زمینه نوشته که آقای شکلزهی در بی‌توجهی و فقر و ناتوان از پرداخت هزینه داروی خود در روزهای اخیر جان باخته. محمد بلوچ زهی نویسنده این یادداشت نوشته که چند هفته پیش نیز شیر محمد بلوچ زهی، یکی دیگر از دهلنوازان مشهور بلوچستان، در پی بیماری درگذشته. به نوشته محمد بلوچ زهی برای اعتماد، در دهه‌های اخیر و با توجه به بالا رفتن تب موسیقی مدرن، نسل جوان بلوچستان کمتر علاقه‌ای نسبت به یادگیری موسیقی بلوچی دارند و حالا با توجه به مرگ تقریبا همزمان دو نفر از اعضای شاخص و مرجع موسیقی بلوچستان، زنگ خطر برای زوال این سبک از موسیقی به صدا درآمده. نویسنده این یادداشت در ادامه با کنایه می نویسد که در گذشته نیز هنرمند تا زنده بود قدر نمی دید، اما مسئولان پس از مرگ برای او جبران مافات می کردند و حداقل پیام تسلیتی می نوشتند و زیر تابوت او را می گرفتند. اما حالا مقامات فرهنگی و هنری، به نوشته آقای بلوچ‌زهی، به کلی با عرصه مسئولیت خیش بیگانه هستند و حتی پیام تسلیتی هم نمی فرستند. دلمراد شکلزهی و شیر محمد بلوچ‌زهی که به تازگی درگذشته اند، هر دو در قالب گروه دهل و سرنا در جشنواره های ملی و بین المللی و از جمله در کشورهای پاکستان، امارات، عمان و قطر به اجرای قطعات موسیقی بلوچستان پرداختند. دهل و سرنا از مهمترین سازهای موسیقی در بلوچستان است و در گذشته نه چندان دور هر محلی در بلوچستان گروهی از دهل نوازان و سرنا نوازان خود را داشته و این دو ساز به خصوص در رقصهای آیینی و حماسی بلوچی نقش پررنگی بازی می کردند.
اردشیر طیبی گزارش می داد در رابطه با درگذشت دو آهنگساز و نوازنده موسیقی بلوچی در بلوچستان. خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت هست تا نگاهی داشته باشیم به وبسایت رادیو فردا، تازه ترین خبرها و از جمله این که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از دادستانها خواسته که منتظر لایحه حجاب و عفاف نمانند. آقای محسنی اژه‌ای بار دیگه مخالفان حجاب اجباری رو متهم کرده که در زمین دشمن بازی میکنن و خواستار برخورد با آنها شده. این اظهارات در حالی بیان میشه که هفته گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی رو به لایحه تصویب شده در کمیسیون ویژه مجلس گرفتند و به دلیل آنچه ابهام در برخی مفاد خواندند آن را به مجلس بازگردادند. خبرهای بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید و وقت بخیر تا بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فردا.